خاص هم دقیقا همینه.
زمانهای خاص هم دقیقا همین هست، یعنی این ویژگی رو ایجاد میکنه که ما به چه شکلی بتونیم از ایام و اوقات خودمون استفاده بکنیم. که میخوام بگم یعنی برکاتش رو زیاد میکنه و دقیقا ویژگی این ایام، اگر من میخوام مثال بزنم، مثل ویژگی آب. آب یه ویژگی منحصر به فردی که داره پاک‌کنندگیه. شما هویت آب، ماهیت آب پاک‌کنندگیه. پاک‌کنندگی از آب نمیتونی بگیرید، خاصیت آبه. منتهای مراتب اگر شرایط ایجاد باشه آب میتونه پاک‌کننده باشه. مثلا من رفتم حمام با همین لباسم رفتم زیر دوش، آب رو باز میکنم، آب فقط منو چیکار میکنه؟ خیس میکنه، منو پاک نمیکنه. این ویژگی آب تغییر نکرده، من حجاب ایجاد کردم. به خاطر همین مسئله هم هستش که یه زمانهای خاصی کمک میکنه برای فهم بهتر، برکت بیشتری دارید. مثلا میگن که روزه تو ماه رجب مثلا بگیری، خاصیتش چنان چنان میشه، مثلا ثوابش روزه قضی ها من تکلیف همه، ولی مثلا ماه رجب میگیرم میگه ثوابش. این مال ویژگی این ایامه. به خاطر همین این ایام رو ما باید واقعا قدرش رو بدونیم، از این جهت که ببینید شاید میگم دچار روزمرگی شدیم، ولی توجه خاص به این ایام باعث میشه ما جلوی پامونو چکا کنیم، بهتر ببینیم. لزومی نداره ما بریم یه گوشه بشینیم، منزوی بشیم، نمیدونم فقط بخوام نماز بخونیم، دعا بخونیم. نه، حتی همونش هم شما رو داره سوق میده به تو جمع و جامعه بودن. ببینید نماز یه امر فردیه دیگه، یه امر این تو شما بخواید تو عبادات ما محاسبه کنید، 95% احکام ما اجتماعیه. تو این 95% 100% 5% اگر بگیم فردیه مثل نماز و روزه، باز شما ببینید تو همینم سوق داده شدید به نماز جماعت. یعنی میگه ثواب داره، تشویق داریم میشیم به نماز جماعت. چرا؟ چون تو جامعه بودن یاد میگیریم. این جمع اول جمع خانواده منه. خاطرتون هست تو بحث ارتباط مؤثر گفتیم که ارتباط ما همه ما تو رابطه به دنیا میایم، تو رابطه زندگی میکنیم و تو رابطه میمیریم. و اگر یک روزی من چشم باز کنم و حس کنم که هیچ رابطه با کسی ندارم، هیچ کس منتظر من نیست، من منتظر کسی نیستم، من به کسی محبتی ندارم و کسی به من محبتی نداره، اون روز روز مرگ منه. یعنی ممکنه مرگ سنواتیم تمام مثلا نرسیده باشه، ولی اون روز روزه. چرا میخوایم بدانیم؟ چرا تلاش میکنیم بیشتر بدانیم؟ چون میخوایم این مسیر برامون چی بشه؟ تسهیل بشه. بحثی که پیشنهاد شده برای واحدهای حالا این زمان برای این دوره، بحث روانشناسی رشد است. درسته دیگه خانم؟ شماها تو دوره مجازی نبودین؟ ما روانشناسی رشد
نه
کفتیم.
این خانوما اصلا ترم اوله، سال اوله.
ما فقط با شما مشکل داریم.
نه منم بودم مجازی، ولی هم بودم چیز معرض زندگی در سیر نبوی رو من بودم، اینو نمیدونم.
نبودین؟ نبود. خب خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انه خیر و ناصر و معین. با توکل به خدا و استمداد از ائمه شروع میکنیم این بحثمون رو و از خدای متعال میخوایم که این ساعات از عمر ما رو جزء ساعات عمر ما ننویسن و جزء برکات عمر ما باشه انشاءالله. چون واقعا فکر میکنم نه انگیزه نمره است، نه انگیزه مادیه، چون واقعا ما به ازایی نداره. اینجوری بگم کلاس درس هیچ ما به ازایی نداره که بگیم مثلا اینقدر میارزه، اینقدر نمیدونم ارزه، قدر نداره که ما بگیم اینقدر میارزه. و انشالله از خدا میخوایم، هرچند اون دانسته های ما محدوده، ولی آنچه را که خودش صلاح میداند در بیان ما قرار بده و خودش انشالله خداوند باعث بشه که برکات برای فهم ما زیاد بشه. درسته کم میآموزیم، ولی انشالله برکت در اون قرار بده. یه نکته به نظرم اومد در مورد برکت، چون خیلی به گوش ما مثلا میرسه میگیم خدا برکت بده، باز برمیگرده با این ماه خاص، به این ایام خاصم. برکات یعنی چی؟ خدا برکت بده یعنی خدا به هر چیزی برکت، به هر برکت رو تو هر چیزی قرار نداده. ببینید گوسفند رو خدا قرار داده برای ارتزاق انسان ها. هر جای دنیا هم برید گوسفند هست. همه جای دنیا هم اگر سبک زندگی گوسفندا رو ببینید گله‌ای زندگی میکنه. عموما هم گوسفندا تکزا هستن، نهایت دیگه خیلی ژنتیکشون قوی باشه دوتا دو قلو دارن، بیشتر از این ندارن. درسته همه آدمای دنیا هم منهای حالا یه سری الان این جدیدا مد شده وگنن، مثلا سبزی خورن و نمیدونم گوشت نمیخورن، همه دنیا از گوشت گوسفند استفاده میکنن، ولی هیچ جای دنیا نمیبینید که با اینکه این حیوان تک زاس، هر جا تو بیابون هم میبینید گوسفندو گله میبینید، تک نمیبینید. برعکسش سگ تو هر زایمانش کم کم 7 تا میزاد. مثلا این توی آناتومیش اگر ببینید یه لوله‌ای رحم سگ یه حالت دو تا لوله است، بعد کیسه کیسه های یعنی کنارش کیسه کیسه های متعددی داره، تو هر زایمانش 7-8 تا تو این کیسه ها هر کدوم یه رحم انگار بچه تولید میشه و تو هر زایمانی 7-8 تا تولید مثل داره. ولی باز هیچ کس تو دنیا گوشت سگ مصرف نمیکنه. هر جای دنیا ببینید سگ و گله تک میبینید، چرا که خدا برکت رو در گوسفند قرار داده. برکت یعنی این، یعنی اگر کم هست، اگر 5 دقیقه هست ولی اون 5 دقیقه مؤثر. اگر من ارتباط با بچه خودم دارم 10 دقیقه، یک روب دارم باش، یک چالشی دارم، میشینم باش حرف میزنم، از در میاد تحویلش میگیرم و و و اون برکت پیدا بکنه. برکتش چه زمانیه؟ زمانیه که من تمام حواسم رو به این مسئله بدم، از خدا کمک میخوام. یه وقتی از شما خیلی وقت میذارید ولی اثری که میذاره کمه، نتیجهی که میگیرید کمه. اگر دعا میکنیم دعای ما اینه، میگیم خدای ما به بضاعت خودمون داریم عمل میکنیم، تو به این بضاعت باید برکت بدی. برکت دست ما نیست، تلاش دست ماست، عمل دست ماست، ولی اثر دست ما نیست، اثر دست خداست. و ما مکلف به وظیفه‌ای، مکلف به نتیجه نیستیم. انشالله نتیجه رو خود خدا بهتری مقدر بکنه انشالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید تو بحث روانشناسی رشد احساس میکنم یعنی اونجایی که ما باید گیر بکنه بحثمون به عنوان عمیق بشیم، ما تو روانشناسی روش چون مراحل مختلف رو داریم میگیم، 7 سال اول رو میگیم، دوم رو میگیم، سوم رو میگیم، احساس من اینه که اون چیزی که مورد نیاز هست 7 سال دومه، یعنی دوره نوجوانیه.
مثلا
استاد من کوچیک
نه من میگم ها، ببینید دارم حالت شناور دارم میگم، از اول دارم میگم میرم، ولی میخوام بگم اگر ببینید اینجوری شروع بکنم آیا واقعیتش اینه مورد نیاز؟ چون ما سرفصل کلاس، عنوان کلاسمون روانشناسی رشد، ما رو روانشناسی رشد از 0 سالگی شروع میکنیم میگیم تا 21 سالگی. خب منتهای مراتب کجاییه؟ اینکه کجا به قول معروف در از این ماژیکا میگیرید تکس مارکر مثلا پررنگ میکنید، کجا قلاب ما بیشتر گیر و گیر کنه اونجا رو من بگید.
استاد سوم دیگه،
سوم
همه، چون که بله درسته مثلا ممکنه سوام. من خودم برای چیزی داشته باشم ولی جمعیت اکثرا دبیرستان دوره دوم.
ببینید من نوجوانی رو میگم، من نوجوانیشون تو راهی هم دارم. بله اگه شیرین نیاوردن طلب کنیم انشالله. من روانشناسی رشد رو شروع میکنم، مطمئنن یعنی مشترکات زیادی داره اون چیز که ما میخوایم بگیم، به درد همه سنین میخوره. حالا تو ویژگی های بعضی از سنوات بیشتر تعامل میکنیم. اول از این سوال اصلی که بحث ضرورت بحث که چرا ما باید روانشناسی رشد بخونیم و اصلا روانشناسی رشد چی داره میگه. ببینید بحث رشد این هستش که اگر امروز ما میخوایم روانشناسی رشد بخونیم با این روی کرده، اگر ما بخوایم اندازه‌گیری کنیم رشد تکنولوژی رو، کشور به لحاظ رشد تکنولوژی از سال 70-80 به این ور به اندازه از بدو خلقت آدم تا سال 70 رشد کرده، یعنی انقدر مباحث تکنولوژی با قبل چیه؟ متفاوت. این چی رو داره به من میگه؟ این داره این رو به من میگه که سازوکار تربیت من باید با سازوکار قبل چیه؟ متفاوت. ما مشترکات داریم اما بحث ساختارهایی که داره تعریف میشه تو این فضا. ببینید یه زمانی مثلا ما میگفتیم که ما وقتی میرفتیم مثلا درس میخوندیم اینقدر با سختی میرفتیم، مثلا کلاس نبود، استاد نبود، یه کلاس کجا با یه مثلا استاد چقدر باید میرفتی تا یعنی توی عدم امکاناتی مثلا من درس خوندم. به هیچ عنوان من نمیتونم بیام اون عدم امکانات رو، اون شرایط رو با تکنولوژی و امکانات امروز مقایسه کنم. پس بنابراین ادبیات تربیتی من امروز در زمانی دارم تربیت میکنم که وفور نعمته، وفور امکاناته. پس نمیتونم بگم نبود امکانات خوب بود، الان بود امکانات خوب نیست. ما این نگاه 0 تا 100 رو ما میخواییم بذاریم اصلا کنار. به هیچ عنوان نگاه 0 تا 100، 0 و 100 اینجوری بگم، 0 و 100 ما رو تو تربیت کمک نمیکنه. اون چیزی رو که ما رو تو تربیت کمک میکنه، ببینید تربیت تو فرایند اتفاق میفته. جلسه آخر یه نام هست یادتون هست یه مثالی زدیم از یه هم دکتری گفتم که تو بحث موفقیت، موفقیت تو عرصه اتفاق میفته. یعنی شما الان این نیستش که تو نقطه من بگم الان رسیدم به این نقطه موفقیت تمام شد، نه، اینجا یه نقطه از این مسیر ادامه دارد. خب و اینجوری اگر این نگاه باشه دیگه شما تو نگاهتون تو تربیت دیگه نمیگیم که وای دیگه خراب شد، دیگه تموم شد رب، من که تو الان اینا رو نمیدونستم، اصلا بس تو الان تربیت من. تربیت داره یه فراینده، نقطه 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 داره اتفاق میفته، جای ترمیم داره، جای ترمیم داره. وقتی ما میگیم که مثلا حالا از دید نگاه اسلامی داریم مثلا میگیم که تو روایات اومدن سنین رشد رو به 3 تا 7 سال تقسیم کردن، میگه 7 سال اول بچه عبده، معذرت میخوام امیره، 7 سال دوم عبده، 7 سال سوم وزیره. هر کدوم از اینها یعنی واقعا یک دنیا دیده تخصصی روانشناسی توش است. حالا هرچند مثلا پیاژه اومده سنین رو تقسیم کرده 1 تا 3 سال، 3 تا مثلا 4.5 سال، اینا رو اومده تقسیم بندی کرده، کودکی اول گفته، کودکی دوم گفته، ولی یه نگاه کلی این 7 ساله 3 تا 7 ساله تو جا 7 سال اول امیر، 7 سال دوم عبد، 7 سال سوم وزیر. ببین وقتی شما میگید 7 سال اول امیره، من یه توضیح این چون یک روایت اینو توضیح بدم و تصورات مختلفی که روی این 7 سال اول به عنوان امیر هست و چه اشتباهاتی ما میکنیم تو این 7 سال. ببینید احساس میکنیم که مثلا ببینید روایت شنیدیم که ده ابنته یل عبو سبع سنین، رها کن بچه رو 7 سال بازی کن، و این چیزی که ورودی ذهن ماست میگن خب 7 سال گفتن 7 سال چیه؟ امیره دیگه، و فقط هم چکار کنه؟ بازی کنه. خب بعدم احساس میکنم بعد امیر رو میگیم پادشاهه، امیر رو میگیم چی؟ پادشاهه. در صورتی که این تلقی ما ببینید چون روایات یه چیزی رو گفتن، خب این موشکافی کردن و کلام روایت رو اووردن و باز کردن به این که ما ببینیم تو چه زمانی این توی تو عرصه ظهورش که این کلام منعقد شده منظور چی بوده. ببینید تو 7 سال اول، 7 سالیه که ببینید به لحاظ روانشناسی تو کل دنیا آموزش از چه سنی شروع میشه؟ 7 سال. یعنی یه چیزه تصویب شده تو کل دنیاست. اما این ما تو این قبلش که میگه 7 سال اول بچه امیره، خب من میگم امیرم که میگیم پادشاهه، خب پادشاه هم یه جا میشینه، فقط میگه برام بیاری میریزه، درسته؟ از اون طرف میگه 70% شخصیت بچه دقیقا تو همین 7 سال شکل میگیره، 20% تو 7 سال دوم، 10% تو 7 سال سوم. 7 سال اول 7 سالی هستش که شما میخواین یک کیک درست کنید، میان چیکار میکنید؟ آها، لوازم میارید، مثلا اینقدر پیکینگ پود میارید، اینقدر باید آرد بزنید، شیر، تخم مرغ و و و جمع آوری میکنید، با اینا چیکار میکنید؟ اینها رو خمیر میکنید، درسته؟ اینها رو خمیر میکنید. اون 20% این 70% ما اینه که شما چه مقدار از هر چیزی، من پیکین بود کم بریزم صفر میشه، زیاد بریزم، درسته؟ اندازه، کی بریزم، چقدر هم بزنم، همه اینا داره توی اون نتیجه نهایی من، این 70% داره چیه؟ تأثیر. من چقدر رو چی رو با چی چجوری قاطی بکنم، چجوری هم بزنم، به همین خصوصیات و به همین جزئی نگری. خب اون دومیه اینی که من تو چه درجه فر، تو چقدر، تو چه تایمی اینو بذارم و بپز. انقدر اون 20% هم حساسه، شما دیگه دیدین دیگه، مثلا در فر رو باز کنید ممکنه پف کیک بخوابه. 10% سوم 10% تثبیته، یعنی شما این رو ایجاد کردی، 10% 10%ی که دیگه به قول معروف شما باید 7 سال اول هر چی کاشتید، یعنی خیلی اتفاق افتاده، خیلی مشکلات بوده، خیلی ندانم کاری ها برای تو تربیت اتفاق افتاده، اون 7 سال دوم هنوز راه وازه، یعنی شما میگه برای ترمیم اون 7 سال دومه راه داره، اصلا مسیر بازتره، عبده. یعنی شما هر چی میگید بعد میگی چرا مثلا من میگم نمیشنوه، چرا من میگم عمل نمیکنه. آخه 7 سال اول رو درست انجام، دقیقاً این 7 سال دوم استوار روی اون 7 سال اول. یعنی دقیقاً شما چه کیکی چه جوری میخواد توی این دما بپزه، هر چقدر حالا شما منتظر باشید که مثلا دقیق درجه حرارت فرفر آنچنانی و و و مالی که چقدر قاطی کردی، چقدر هم زدی، آیا زیادی مواد ریختی، کم مواد ریختی، مالا اون 7 ساله نمیتونی بگی، یعنی ما اجتناب ناپذیره، نمیتونیم انکارش بکنیم. ولی 7 سال دوم 7 سال ترمیمه، 7 سال سوم میگه تثبیته. یعنی خیلی به خاطر همینه که خیلی جاها ما باید هی برگردیم، نمیخوام بگم دوچار وسواس بشیم ما، ولی واقعیت امر اینه که بچه های ما به دنیا میان با یک دنیا استعداد و پدر مادرای ما واقعا تو بحث تربیت شاید اون قبلی شما نگاه کنید میخواد ازدواج کنه یک جهیزیه تهیه کنه چقدر مشورت میگیره، اما برای مشاوره میگیم بابا این بچه ها رفتن مشاوره، میگه خب میگه دو جلسه رفتن تمام، مثلا گفته شما به هم میان، خب باشه با هم میان، آیا سازکار ما خیلی خیلی اتفاقاتی که میفته اینجاست، خیلی وقتا ما چالش هایی که تو تربیت داریم ما رو اون انتخاب اشتباه اولیه‌مونه. تازه درستم که انتخاب کرده باشیم مهارت درستی نداریم، این دو تا باله، هم مهارت هم انتخاب. مهارت داشتن انتخاب غلط رو تحت شعاع قرار میده، یعنی کسی که مهارت خوبی داره اگر یک انتخاب اشتباه کرده باشه میتونه تا حدودی کار رو درست بکنه، و برعکس حتی اگر انتخابم انتخاب درستی باشه و طرف مهارت درستی نداشته باشه، دقیقا مثل این میمونه که دو نفر رو شما یک ماشین مثلا فول سیستم 0 کیلومتر فول سیستم، یعنی پا رو گاز میذاری 180 200 تا میره، از هم فول آپشن دادی دست کسی که فقط گواهی نامه گرفته اما مهارت رانندگی نداره، میشونیش تو کجا؟ تو جاده چالوس. چی میشه؟ یعنی هم خودشو به هلاکت میده هم ماشین رو بین میبره. دقیقا ما والدین در زمان به دنیا اومدن فرزندانمون وقتی مهارت کافی و شناخت کافی در مورد تربیت نداریم، دقیقا این اتفاق میفته. چقدر بچه های ما استعداد دارن و خودمون استعداد بچه ها رو چیکار کردیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه روانشناسی رشد نمیدونم، نمیدونم این بچه من که به دنیا اومد همین صفر، یه روز یه روزگیشه یه هفتگیشه، چقدر توانایی داره، چقدر من میتونم کمکش کنم. ببینید چقدر من میتونم کمکش کنم. لازم نیست ما به جای اونها کار بکنیم، فقط ببینید یک اصل رو ما فراموش نکنیم. والدین بچه های ما به دنیا میان تو مسیر رشد، یعنی اصلا اصل و قاعده خداوند اینه که انسان دیدن گفتن دیگه، یعنی شما اصلا برای بچه فقط تر و خشکش کنید، میبینید که آروم آروم این گردن میگیره، درسته؟ هی میخواد بلند شه، بعد پا میشه چیکار میکنه؟ میشینه، بعد پا میشه وای میسه، بعد رشد میکنه، ولی دوست داره بغلش کنی از بالا ببینه، یعنی این تو مسیر رشده. من کاری براش، اگر پدر مادر خیلی خیلی خوبی باشن میام فقط به فقط زوائد و از مسیر رشد چیکار میکنم؟ بعد بدونم چه زمانی بچه من چه توانی داره. و یه کتابی هست، یه سری کتابه فوق العاده است، مخصوصا برای مادرانی که میخوان باردار بشن، باردار هستن، بچه های به دنیا تو بحث توانمندی ها هست، عنوانش همه مادران نه همه مادران باهوشند، همه فرزندان باهوشند اگر، همه مادران سالمن اگر، همه کودکان سالمن اگر. اصلا یه سری کتابه، خیلی هم کتاب پرکاربردیه، یعنی خیلی جالب. مثلا اومده گفته هفته اول این توانایی تو یه صفحه بالا زده تواناییاش اینقدر، چجوری میتونم کمکش کنم. از اسباب بازی‌های مختلف رو گفته. مثلا شما ببینید اسباب بازی که کنترلیه و باتری هست، یعنی واقعا به درد یه بچه منگول میخوره که هیچ توانمندی، یعنی هیچ کاری برای این بچه نمیکنه. ما انشالله میخونیم که اصلا قاعده بازی و اصلا بازی هدفمند، وقتی میگه 7 سال اول 7 سال دع ابنت یلعبو، رها کن بچه رو فقط بازی کنه، بازی بی هدف نیست، یعنی نه که ولش کن. ما این احساس میکنیم در صورتی که یعنی چطور میگه اصلا تربیت، چطور میگه آموزشی که دارم میگم که تو کودکی که نقش فلحجره، یعنی شما انگار که حکاکی بکنی رو سنگ، خب اینه پارادوکس که نمیشه بشه که. نه اتفاقا میخواد بگه، ببین میگه 7 سال اول امیر هست، بذار بازی کنه، بعد تازه میگه اثر تربیت مثل نقش روی حجر، نقش رو سنگ. این ستا رو بذاری کنار هم، بعد تازه میگه ببین اوج کاری که باید بکنی اینجاست، چون چقدر سخته رو سنگ حکاکی کردن. یعنی در واقع میخواد بگید اگر تو بحث تربیت تو این 7 سال میخواد اتفاق بیفته، مسیرش بازی. حالا چه نوع بازی، چه وسایل بازی، و اگه آخه ما تا میگیم بازی احساس میکنیم فقط وقت تلف کردنه، در صورتی که اصلا تربیت بچه تو 7 سال اول با بازی اتفاق میفته. حالا پدر مادر هوشمند، پدر مادری هستن که میان این بازی ها رو یاد میگیرن که به چه شکلی. اول از این یکی از بهترین وسایل بازی برای بچه ها، اگه گفتین چیه؟ خاک بازی. یعنی شما خودتونم اگر یه جایی روتون بشه دوست دارین، شما همه این تمام انرژی منفی رو خاک از ما میگیر. همه تجربه خاک بازی، گل بازی زمان بچگی رو داشتیم. چقدر باعث هوشمندی بچه ها میشه تو این دوره، در صورت که ما محرومشون هم میکنیم، هیچ زمینه ای براش ایجاد نمیکنیم، احساس میکنیم. یعنی حسرتی که تو دل مادر پدر هست، اگه اسباب بازی ها رو برای خودمون میخریم، و به خاطر همینه بچه ها وقتی میشکننش چقدر ناراحت میشیم، دیدین دیگه. یا متاسفانه مثلا یه جا بود، ما یه مجلس خدا، اینم 28 سفر بود، یه روزه بود، توی مجلس برای یه دختر بچه یه عروسک آنچنانی داده بودن بغل این، دل این بچه ها هم داشت آب میشد، این هم اینجوری گرفته بود دستش، به هیچ که همینجوری هم نشسته و بغل مامانش، هر که هم میومد یه با پا اینجوری دورش میکرد که کسی نزدیکش. یعنی این دقیقا نشون میده عقده حقارتی که مادر داره، و اینو اینجا تو این مجلس آورده دست این بچه. اصلا سواد تعامل نداره، چون تعامل هوشمندی میخواد. تعامل اصلا اسباب بازی مال ایجاد تعامل. وقت ما میریم مثلا میگیم این زد فلان چیز رو شیکون، اینقدر گرون، فکر کردیم مثلا اسباب بازی رو گرون بخریم، مثلا ارزشش برای بچه بیشتره، در صورت که اینطور نیست. بعد میخریم هم جوری که از جعبش هم در نیاریم، فقط بذاریم تو دکور، یه ساعت های بیاریم وایسیم پای یه خورده بازی
میشکنن.
آها
حالا ما دو دفعه مهمون رو سم ماد اسباب بازی ها ترمون شد،
مسئله این
همه شما شکست،
هیچ که به اندازی بود باید موشین خراب نکرده.
ماشینای
ارزون پلاستیکی یعنی هر چقدر وسیله بازی راحت بتونه باهاش ارتباط بگیره دیرتر خراب بشه. اینکه من احساس میکنم آی میشکنه آی میخره، الان یه دفعه 2 میلیون رفت، الان 1 میلیون رفت، الان فلانی اومد بود و برو قایم کن. یعنی بر بعضی من دیدم اینا رو دارم میگم ها، یعنی وقتی میری مهمونی این بچه از یعنی ال نگهبان جلو در اتاقش میمونه که مثلا کسی از در اتاقش تو نره، 4-5 تا همچین شکسته بکسته میاره، مثلا میگه اینا بازی. یعنی دنیای استرس. چرا؟ بس که مادر تو گوشش خونده مراقب اسباب بازیات باش، یا ببین رفتی فلان جا، ببین یعنی خب ما داریم بچه‌ها رو ببخشید خراب میکنیم. یعنی تمام هی دارم خط قرمز روی توان و استعداد بچه جان.
استاد اگه مثلا هم وسیله بهش بدیم خودش داغون کنه،
ببین خب باید ببینید چرا. نه ببین باید داغون کنه. ببین بچه هایی که خراب میکنن، این که قطعا یه چیزی پشتش هست، من باید یه روانشناسی بادینی بکنم چرا داره خراب میکنه. داره بازی میکنه خراب میشه، اب نداره، از روی کنجکاوی میخواد بازش کنه، اینم اب نداره، پیچ اضافه هم میاره، یعنی میاد درست میکنه بعد خراب میشه، بعد میگه مثلا بابا درست کن. نه ولی بچه یه که نه میخری میزنه زمین میشکنه، این یه چیزی هست.
نه اینکه مثلا این ماشین بزرگ رو همین جیب کنه بشین رانندگی میکنه، بعد یه دفعه فرمون رو
بکنه،
خب
چون میگنی واقعا نه هیجانی داره میشه. ببینید شما اون وسیله تراکتوره، ماشین جنگیه، بچه میشینه پشتش، قطعا ورودی داره. یه ماشین مثلا تو مسابقات این بازی ها دیده که چجوری با مثلا با این دیده دیگه لمس میکنه دیگه، بعد که میاد اینجا سوار میشه تو عالم واقع میخواد اونو بیاره چیکار کنه، اجرا کنه. بعد اون تو فقط تو بچه ها اتفاق نمیفته، مگه تو همین اختشاشات ندیدیم پسره که این اتفاقات و این بلاها رو سر اون بسیجی بیچاره آورده بود؟ میگفت احساس کردم که الان رفتم راند بعدی، یعنی الان بعد مثلا این الان جز مسابقات این بازی هاست که الان تموم شد، مثلا زدم کشتم، حالا الان رفتم راند بعدی. چون ببینید شما وقتی تو بحث فضای مجازی چیزایی که تو ذهن بچه ها ایجاد میشه، اول از این بازی‌های کامپیوتری هیچ چیزی برای بچه‌ها نداره. چرا؟ چون ببینید بازی تنها عامل تخلیه انرژی بچه‌ها. بچه‌ها به هر دلیلی باید انرژیشون تخلیه شه. تو این فضاهای آپارتمانی که ما ایجاد کردیم به هیچ عنوان بچه انرژیش تخلیه نمیشه. من مادرم که نه حوصله‌شو دارم نه فرصتشو، تلمبار انرژی یعنی افسردگی، یعنی پایه افسردگی، تلمبار انرژی یعنی پایه پرخاشگری، تلمبار انرژی و و و. اگه نشست جلو تلویزیون، تلویزیون انرژی آزاد نمی‌کنه. بازی کامپیوتری نه تنها انرژی آزاد نمی‌کنه، بلکه انرژی افزایش میده. ببینید بحث بازی به قدری تو سیره ائمه و بزرگان ما، شما بخونید سیره حضرت رسول رو با حسنه، شما ببینید مثلا حضرت دارن دولا شدن و حسنه رو سوار پشتشون کردن، بعد میگه که بعد امام حسین پاشم تکون میده، بعد میگه عجب سواری داره این سوارکار، بعد پیامبر میگه عجب سوارکاری داره این سوار، مشاعره است، خیلی قشنگه، حالا انشالله پیدا کنم بیارم براتون. بعد خیلی قشنگ، یعنی کلی حال میکنم با هم دیگه. بعد حضرت دارن میرن صدای مثلا شتر در میارن، دارن میرن صدای شیهه اسب در میارن، کلی بازی این شکلی. بعد شما حتی تو کوچه میبینید که بچه ها پیامبر رو گیر انداختن که یا رسول خدا بیا با ما بازی کن. بعد یه دفعه میبینی سر مثلا اذان ظهر میشه، منتظرن پیامبر بیان، مردم تو مسجد منتظرن نماز بخونن، یه دفعه یا علی میاد، علی علیه السلام میگه میبینه که حضرت دارن بچه ها رو یکی یکی این ور سوار کولشون میکنن، این ور اون ور اون یکی سوار میکنن میرن این ور. بعد میگه یا رسول خدا مردم منتظرم. میگه خب خوب شد اومدی، بچه ها شطورتون رو چند میفروشید؟ مثلا گفتن چند تا گردو. مثلا میگه یا علی فقط برو چند تا گردو بیار من آزاد کن، من نمیتونم اینو رها کنم بیام. ببینید یعنی بازی بچه ها انقدر مهمه، حضرت میرن گردو میارن میدن به بچه ها، سرشون با اون گرم شه میرن صف و صوف میکنن، خوششون میرن وای میستن امام جماعت خلیفه است و چه میدونم رسول خداست دیگه. شما ببینید چقدر ما داریم و چقدر ما از این سبک داریم توی زندگی خودمون استفاده میکنیم. اینکه من مادر اینقدر که دغدغه گرسنگی بچه رو دارم بذارم کنار، ده برابرش کنم دغدغه تخلیه انرژی که ای وای بچه من امروز خوابید بدون اینکه خسته شده باشه، بدون اینکه انرژیش تخلیه شده باشه. یعنی این با این اینو من برای خودم باید دغدغه بسازم تو مسیر تربیت. جان
مثلا 4-5
ساله باشه چی؟ اصلا کل هم اصلا 7 سال. این ببینیم وقتی میگه رها کن بازی کنه، یعنی اتفاقا تمام تربیت باید تو همون بازی اتفاق بیفته، نه که رهاش کنه. اتفاقا تمام تمرکز تو با میگه 70% داره شخصیتش اینجا بسته میشه. بازیش چی باشه، وسیله بازیش چی باشه، هم بازیش کی باشه. چون اصلا بچه 2 سالگی باید همبازی داشته باشه و این همبازی چه ویژگی هایی باید داشته باشه، اینا رو ما همه رو باید چکار کنیم؟ لحاظ بکنیم که همبازی بچه من هم به لحاظ هوشش، هم به لحاظ جنسش، هم به لحاظ فرهنگی باید با بچه من سنخیت داشته باشه. مستقبل
بخشید با توجه به نسل جدید اون بعد سنی که 7 سال بعد بندی می کردن مثلا اون دوران پیامبر رو مثلا مورد قدیم میده و مثلا چند قرن پیش بوده، الان مثلا تغییر کرده با توجه به پیشرفت تکنولوژی که الان دیتورت مثلا همه چی پیش میره.
ببینیم ما نمیگیم ببین این 7 سال یک 7 سال کلیه، نه مگه 7 سال آموزش پرورش تو کل دنیا تغییر کرده؟ جواب منو بدید، مگه 7 سال آموزش و پرورش تغییر کرده؟ ببینید من گفتم دیگه، ما میگیم تکنولوژی رو میایم لحاظ میکنیم، تکنولوژی جز ابزارهایی هستن که امروز اومدن، وگرنه این آدم از زمان آدم ابوالبشر نیازهاش همین بوده، ساختار جسمانی، فیزیک، ژنش، کروموزومش همینا بوده. منتها مراتب یه فرایندایی تو این وسط تغییر کرده، من باید اونا رو یاد بگیرم و لحاظ بکنم، وگرنه این خوردن، خوابیدن، رشد کردن همه اینها همیشه بوده. اینکه سن بلوغ چه سنیه که مثلا 13-15 برای پسران یا مثلا 9-12 سال برای دختران، این یه نرمیه. آیا مثلا بچه من زیر این یه الارمه؟ من باید یه جوری با بچه خودم کنار بیام و حواسم بهش باشه که اتفاقا سن بلوغشو بیارم تو همینجا، نه که رها کنم، نه دیگه الان سن بلوغ اومده پایین، نه تو لباسش حساسیت دارم، نه تو وسیله بازیش، نه تو خوراکش. شما ببینید که آیا تو این سن مثلا خوراکش چی باید باشه، نمیدونم این فست فودا، این نمیدونم ادویه های تند، این سرخ کردنی ها و اصلا این لباس، لباسی که چقدر تأثیر داره، همین لباس های محرکی که بچه ها ممکنه خیلی همون مثلا خوشمونم بیاد داره بچه ها بخریم. مثال زدم دیگه تو بحث پایین اومدن بلوغ جنسی، چه بسا میگم یه مراجعی بود، یه خانه پدر مادر گل متدین، چرا این دختر، یه دختر بچه 7 ساله، یعنی سن طبیعی 9-10 دیگه باید مثلا فرایند بلوغ جنسی اتفاق بیفته، این تو 7 سالگی به استمنا میرسه. چرا؟ زیر ناف این بچه یه مریضی پوستی، یه حساسیت پوستی، بچه دائما داره میخاره. ببینید داره میخاره کجا؟ دقیقا نقطه یه رقبه باله آلت، و مادر باید بدونه که این منطقه پر از سنسورهای حساس جنسیه که اتفاقا بعد یک زمان خاص به کار بیاد. اما وقتی اینجاست متوجه نیست این بچه چشه، خب این خارش هی دست کشیده شده، دست کشیده شده، بعد احساس لذت، بعد آرامش، خب به هر حال اون اتفاق براش افتاده، بلوغ جنسی این بچه اومده پایین، بلوغ زودرس. بعد اینجا با این هماهنگ نیست. ببین چه فاجعه ای برای این پدر مادر پیش میاد، که چون هرچقدر سن میره بالا قدرت مراقبت از خود بیشتر میشه، این اتفاق پیش بیاد، شناختش، و خیلی مراقبت میخواد. میگم مراقبت، نه مراقبت پلیسی. حالا چیکار کردی؟ دست شلوار درو، نه همینجوری اصلا و ابدا کاملا غیر مستقیم. ما دوچار استرس میشیم همینجوری بچه چکار کرد؟ الان رفته لوانده بایی الان چکار؟ بابا حواست باشه، ولی اون بیشتر از تو میدونه. این انتقال استرس ها، گفتم یادتون هست تو بحث استرس کاری که میکنه تو بحث هورمون، هورمونی که تو به واسطه استرس ترشح میشه، یک کروموزوم با هورمون جنسی شکل سلولیش فرق میکنه. به خاطر همین توی یه شکست سلولی که اتفاق میفته دقیقاً میشه هورمون جنسی، بعد اون استرس باعث بلوغ جنسی زودرس. بعد میگه این نه فیلم دیده نه اینجوری، چرا 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 بابا چقدر به این استرس دادی؟ چقدر؟ یعنی یک مادر مستره توان به برسونید به توان میشه یه بچه مستره. بعد ببینیم چرا این ناخون میخوره؟ چرا؟ ببین این اتود رو، این سر اتود رو آنچنان با دندون کرده بود، آدامس میخوریم میخواییم بندازیم بیرون، سر فلزی اونجوری شده بود. در صورت که ظاهر هم نگاه میکنی همچین چیزی نیست. بس این بحث، ضرورت این بیان من مال الان، تا الان گفتیم که چرا روانشناسی رشد اهمیت داره و چه ضرورتی داره که ما روانشناسی رشد رو انشالله به موقع بدونیم و به موقع انشالله ازش بتونیم استفاده بکنیم.
ببخشید
جانم،
بچه های مثلا قدیم، حالا ما که بیشتره
بله.
مثلا باشون فرقت میکرده، بچه کوچیک درکش و فرقش خیلی پایین تر بود. بچه های الان باشون فرقت میکنه، خیلی مسئله پیچیده رو بیان میکنن و مثلا
اطلاعاتشون رفته بالا. بله بله، اطلاعاتشون رفته بالا بچه های ما. گفتم تکنولوژی رو چرا مطرح کردم؟ گفتم شما الان بچه 6 ماه هست، گوشی رو میدی دستش، اینجوری اینجوری میکنه، قشنگ صفحه رو رد میکنه، میدونه کجا رو بزنه صفحه باز میشه، کجا رو بزنه یکی بره. اینا خب این داره کمک میکنه. ببین ما نمیگیم این نفع نداره ها، منتها ضررش بیشتر از نفعشه، ولی نفع خودش رو که داره. من دیابت دارم، یه چیز پر انرژی، مثلا مثل یه خرما، گردو و خرما مثلا با هم، من چند تا میخورم، درسته؟ آسیبه به بدن من میزنه، ولی انرژیش هم میده دیگه، درسته یا نه؟ انرژیشو داره ولی آسیبش رو هم داره. بله. تاثیر داره میذاره
مثلا جوونی نوجوانی، مثلا بچه‌ها خیلی کشتن مثلا توش هستش راحت میکشن و مثلا خیلی سنده طبیعی درست
میکنه جایزه میده، یعنی هر چقدر خون میریزی اما باید جایزه میده. ببینید آسیب داره، شما ببینید نمیتونید منکر آسیبش بشین، ولی از اون طرف به هر حال اتفاقی که متاسفانه افتاده بچه ها میبینن دست هم، ولی یه من با بچه خودم واقعا این کارو کردم، یعنی شاید مثلا تو همسن و سالای خودش اگر بگردم تو کل فامیل منهای این همه شون پلی استیشن رو دارن، حالا 4 و 5 و هر جدید ترینش، ولی میبینم آسیب هاش رو، اتفاقا باهاشونم میشینه بازی میکنه، خب اونا میبرن توی جاهایی، مثلا چرا توی یه سری چیزا مثلا این میتونه، ولی تو اینجا بعد باهاش صحبت میکنم یه خب تو اینجا به هیچ عنوان نمیگه من میخوام، میریم اونجا دوست داره بچه هست بازی میکنه لذت میبره، لذت میده، منکرش نمیشه. شما هم بشینی انقدر اون فضای سبادی رو ممنون میشه من شیرین نخوام ممنون لذت بهش میده، ولی نه یک جوری که ما برخورد بکنیم که حالا برای بچه های ما یه بقولی اگر یک اصل رو رعایت بکنیم که به بچه ها یه جوری برخورد بکنیم اگر هر وسیله رو نیاز دارن، یعنی واقعا بتونن بگن ما اینو نیاز داریم و برای نیازشون بتونن ثابت بکنن که من به این نیاز مندم،
خصوصا تو بازی های ایرانی مثلا
اشکالی نداره، من ممکن
کشتن رو دارن دیگه، حالا اونجا مثلا آمریکایی اسرائیلی ها بله در هر حال کشتنه دیگه، توفنگ تو دستشون. من یک کمتا بازی هایی که
میدونم
مثلا پدر و مادر خیلی با افتخار میگفتن که مثلا این بازی مثلا خودمونیه، یعنی بله. بازی مثلا تاییده، ولی من نگاه کردم خود تو اونم توفنگ داره بله. میکشه مثلا یه جای خیلی باریک میره،
تأثیرشو میذاره. ببین ما منکرش نمیتونیم بشیم، منکر تأثیرش که نمیتونیم بشیم،
مثلا تأثیرش کمتره، ولی
پدر و مادر آگاه جایگزین میخواد.
دخترم که بچه تر بود، مهده بودن می بردمش، یه خانم دختر بچه بوده شب مثلا 2 سال اصلا کاملا درست نمیتونه صحبت کنه، بعد این بچه یه عادتی که داشت دائم مثلا ازش که غافل میشدید گمر بود روی زمین خودشو تکون میداد که مامانش هم میگفت من میخوام سر کار برم شاغلم، فقط حواستون به این باشه که این کار رو کرد سریع حواسشو پرت کنید.
ببین خیلی معذرت میخوام، اینا رو البته ما تو تربیت جنسی میگیم، ولی حالا الان به اینجا رسید من میگم. ببینید بچه ها موقعی که حتی موقعی که ما میخوایم اینا رو عوض کنیم، ببین بحث حیا خیلی مهمه که ما مراقب گفتیم، بحث عقل رو مطرح کردیم، یعنی رابطش رو با حیا که گفتیم هر چقدر ما مراقبت بکنیم از اون میزان حیامون روی میزان تعقلمون تأثیر میذاره، یعنی اگه الگوریتمش رو بخوایم رسم کنیم هر چقدر تعقل بالاتر میزان حیا بالاتر، هر چقدر بیاد پایین اون میاد پایین، چون هیجان رو میبره بالا. متاسفانه دیدین مثلا مادر بزرگا مثلا بچه هایی که به دنیا میان مثلا بچه رو اصلا بدون بی تفاوت جلو همه باز میکنه میبنده، با همه اینو میفرسته هموم، همه جا هر کس دستش برسه اینو دستشویی میبره، هر کی دستش برسه اینو میشوره، اصلا مادر انگار که دائما داره این بچه رو بغلی میده بغلی اون میده، اصلا تمرکز این که خودش ببینید یه چیز آموزش بزرگی که ما باید به دخترهای خودمون بدیم که برای مادر شدن، این که اگر 10 دقیقه وقت داره، این اون 10 دقیقه رو چکار کنه؟ مال بچه است. مهمون اومده، اگر میخواد ببینید دیدی ما میگیم که مهمون اومد، فقط این شما اینو نگه دارید، مثلا من میخوام سالاد درست کنم، نه، سالادو بده به مهمون، بچه رو خودت حواس کن، چون تمامی اینا تاثیر میذاره. بعد یه وقت مثلا مادر بزرگا خیلی عذر میخوام حالا مادر بزرگا یکی بازی میکنن با حالت بچه، میخوان عوضش کنن، خوششون میاد، همه اینا توی این بحث تاثیر میذاره، در صورت که به هیچ عنوان، یعنی اصلا حالا متاسفانه این تربیت ماست. بعد شما ببینید اون طرف چقدر تو بحث این که این نقطه خصوصی بچه است، یعنی به جز مادر، یه بند خدایی بود انقدر این مسئله خوب توش اتفاق افتاده بود، طفلی این مادر رو دست داده بود تو سن 4-5 سالگی، میگفت همه مشکل داریم با اینکه اینو میخوایم ببریم سرویس بهداشتی، گفت من این خصوصیه، این خصوصی فقط مامانم. یعنی اینقدر باید با بچه ها ببینید تو بحث تربیت جنسی ما اینو میگیم با آموزش بدیم که بچه ها بدونن یه سری نقاط بدنشون خصوصیه، تنها کسی که میتونه مادره. مثلا اینو ما باید یاد بدیم بچه رو، میخوایم مثلا عوضی بذاریم به یه سنی برسه که دستشویی رفتن خودش بتونه بره، و اگر نمیتونه یادش بدیم که میخواد بره مثلا تو مهدم بذاریم، مربی اونو نشوره، خودشو حتی شده بگیم نه این دستمال خودتو پاک کن، بلافاصله اومد خونه لباسشو عوض کنه، لباس دیگه‌ای بپوشه، ولی مربی اونو نشوره. تمام اینا تاثیر گذار تا اونجایی که میشه، تا اونجایی که میشه میگم اول از این که باید بچه رو یه جوری خودشو توانمند کرد که این کارو انجام بده، ضمن این که میگم نهایتا مادر پدر و سلام، میگه میریم یه جا او بابا رفت 4 سالشه، اون یکی میشوره، اون یکی میبره، اون یکی بابا ببرمش هموم، خوششون میاد ببریمش استر. یعنی امانت اینه، تا زمانی که بچه خودش رو چکار کنه، بچه ها رو با هم هموم نفرستین، بچه ها رو با هم استر نفرستین. خیلی خیلی شاید خیلی پیش پا افتاده به نظر ما بیاد، ولی فوق العاده مهم. یعنی واقعا تو بحث امانت بودن بچه ها یکی از مهمترین چیزا اینه.
یه واقعا اون با حرف فقط، یعنی به بچه اینو دائم میگیم ولی تو اجرا کردنش دقت نمی کنیم.
خب همونه،
در فرشاره خودشته بودش که چند ساعتی پیش من 2 سال و نیم 3 سالشه 3 سال، بعد دستشویدش گفتم میخواد کمکت کنم، مامانم گفته خصوصیه ولی من به تو اجازه میدم که این کارو بکنی، کمک من بکنی. خب این که خصوصیه ولی سر به من میگه من به تو اجازه میدم که این کارو بکنی، که دائم بهش گفتیم ولی خب تو عمل اینجوری نشون ندادیم. حالا خصوصیه ولی اشکال نداره، حالا داداش کمک کنه، خصوصیه ولی مادر بودنت اشکال
ببینید با هم رفتن مهم نیست، با هم استخر، این همه آدم هستی که تو استخر، چه اتفاقاتی تو این استخر میفته. دو دختره تو سن حالا 14-15 ساله با هم میرن استخر، تو اون دوش دوتایی با هم میرن دوش میگیرن، چه اتفاقاتی میفته شما مگه میبینید؟
نه نمیبینیم.
با یه بزرگتر، با یه بزرگتر، با بزرگتر میگم نظارت پلیسی نه، پسر پدر دختر مادر. چرا بزرگتره؟ اب نداره، بزرگتره، عاقله، نه اونم تو سن بلوغیه که خودش دوچاره این چیزای هیجانیه، نه، پسر برادر بزرگتر، اشکال نداره. تو جایی تو استخری که من مطمئنم هر جوری مایو نمیپوشم، به اینا، یعنی اشراف دارم، چون نوع مایه هایی که میپوشن، استخرای بازی که شما دارید میرید، شما خانومید و میرید وای که این استخره چه، اصلا اینا همه رو حیا آدم تأثیر میذاره. نوع لباس هایی که میپوشن، نوع برخوردهایی که با هم دارن.
حالا آموزشی
هاش کار باییم، اونم باز جایی که خاطر جمعین بفرست، جای خاطر
جان
لزومی نداره. بچه ها ما اردو ببریم بچه ها رو، میگیم به اندازه یه شطور باید با هم فرق داشته فاصله داشته، میگیم شطوری بخوابی، یعنی یه شطور باید با هم فاصله داشته باشه. هم میگه ای خانم مگه ما
پتوهاشون جدا کنن،
اصلا همه چیشون جدا، یه پتو یه پتو یه پتو یه پتو تا صبح ما خودمون، یعنی
درسته که کسایی که من فیلم اول خونم، مثلا کسایی که حالا خبرایی که میشنن مثلا تو فلان کلاس یه استادی به مثلا شاگردش تجربه کشور خودم
بله
خونده بودم که اینایی که این کار انجام میدن یه شغلایی رو انتخاب میکنن به از نظر روانی خیلی
دسترسیشون راحت باشه،
دسترسیشون به بچه ها راحت باشه، یعنی بچه ها زیر دستشون باشن، یعنی مربی یه مهد باشن، مربی فوتبال باشن، حالا مربی قرآن باشن که بچه ها زیر دستشون باشن. این درسته؟
قطعا درست،
ولی خیلی آدم ها اذیت میکنه. من یه مدتی سر اون اتفاقی که یه آقایی با مثلا شاگرداش کرده بود، مریض شده بودم،
خیلی مهمه، خیلی مهم.
خب باعث میشه که آدم دیگه به هیچ احد
نه نمیخوام بگم. ببین شما مثلا من دارم بچه‌مو با مدرسه میفرستم، نه میدونم نه ببین مدرسه داریم، تو مدرسه میدونم حساسیت های مدرسه چقدر زیاده.
اصلا حالا من نمیدونم، من اصلا تهمت نمیزنم که راز بود یا نه، اصلا معلم قرآن بود
نه، اون که شایعه بود بدبخت و خواستن نه بابا اون بنده خدا رو خواستن تخریبش بکنن.
ولی در هر حال استاد من فکر میکنم همین که به بچه خودمون آموزش بدیم، مثلا
چرا از همه چیز ولی آموزش آموزش اطلاعات زیادی ندیم، چون ما احساس مهم بیم خب حالا بچه هست دیگه باید بدونه مامان اینجا اینجوری میشه اونجا اونجوری میشه. بابا اصلا دارن آخه اومدن یه سری برای مبارزه با مواد مخدر، نه ببخشید، برای مبارزه با اعتیاد بچه ها با نوجوان ها گفتن اینا باید بدونن، دوره های چیز گذاشتن، آمفتامین مثلا این تأثیرات رو داره این مدلیه، عکسش رو گذاشتن، هروئین این مدلیه، گل این مدلیه، اون یکی این مدلیه، شیشه این مدلیه، یه درجه معناداری آمار بچه های معتاد شده تو این سن رفت بالا. چرا سن کنجکاویه؟ آخه بابا تویی که داری آموزش میدی، خود منی به عنوان این که مثلا برای آموزش داشتم دوره بود داشتم میدیدم، کنجکاو بودم که این چی کار میکنه اون چی کار میکنه. بعد این که تو سن جسارت آزمون و خطاست، خب قطعا رفتن همانا و اون احساس لذت دادن همانا. و شما ببینید چه وقتی بچه ها با واسطه اون دستورزی که با خودشون دارن احساس آرامش میکنن.
دبیرستان
اون موقع راهنمایی میشد
که خودم میرفتم، من برای یه کاری رفتم این مدرسه، دیدم تمام گروهای مربوط به مثلا روابط جنسی و اینا رو
متاسفانه
بله. حالا یه خانم دکتری بود که گفتن که نباید آموزش داده بشه
همه اونا، اگه یادتون باشه دقیقاً اون هواهگری ها از همون زمان تمام ابزارهای کنترل باروری رو توی پارکا بچه ها رو جوان ها رو جمع میکردن توی پارکا، اگه یادتون باشه. الان الحمدلله یه خورده جمع شدیم مسئله، میرفتی تو داروخانه دقیقا مقابل رود انواع اقسام، من یه بار بکردم تمامای مختلف آدامسه یه دفعه الان هست، ولی اون زمان خیلی زیاد.
من هفته سرم چند روز پیش بردمش داروخانه مریضون، ماما اینا چی هم؟ ماما اینا چی هم؟ منم فکر کردم اینا آب نبات های چیز هم حالا سرما خوردگی هم میخورم با تمام گفتم نمیتونم آما چی حالا از این آقایی میپرسم بعد دیگه خود من یهو متوجه شدم یعنی میگم اینا هم هست
بس
من توی شهر میرم فکری خیلی
زیاده
یعنی اصلا خیلی
توریستی بوده
قشنگ همه جا حتی جایی که مثلا کیوسک روزنامه فروش نوشته بوده قشنگ فقط نم بوده
آره متاسفانه برای به هر جا هم میگفتن گفتم وزارت بهداشت
گفت اون رو که دیدم
پیش
خودم
فکر کردم
کاش به جای اینا
مثلا
خانواده ها رو کلاس تشکیل
میدادن آموزش میدادن خب اون همون اون ادامهش اون 20 بود که اونقدر قوقا کرد
دیگه دبیرستان دور اول اون موقع پنجم میمدن راهنمایی دیگه 3 سال راهنمایی
یعنی ششم
هفتم هشتم چیزایی تو این در و دیوار این مدرسه زده بودم من اصلا تجربه کردم اونتا خدایا اون موقع ما اینجا بودیم خانم باقری چه کارا که یه زن اون دیده میشد داد و فریاد الان ببین چه چیزایی به در و دیوار این مدرسه زدن
خدا انشالله حفظ کنه
من یه چیزی بگم شما اینو به ما گفته بودید خیلی به درد خود من خورد تو زمینه پلی‌استیشن و اینجوری که گفتین در مورد بوشی گفتین که بچه‌ها مدلشونه که میان خونه میگن همه دارن همه این شکلین همه هی از این لفظ میخوان استفاده کنن شما متقاعد کن شما اصلا گول این موضوع رو نخورید
بله واقعا شگرد بچه‌هاست
اون شده بازه باشه اون شده بازه باشه
نه ما صحبت به من ندارم عیبی نداره اصلا اصلا جلوش نگین اصلا جلو بذارید کارشو بکنه خیلی خوبه نه 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 اشکالی نداره ببین داره تخلیه همون کارتون خوبه همون کارتون خوبه میگه باید اون بازی حالا الان امروز من فقط دارم طرح بحث میکنم اگر دیدین حالا دارم از همه جا یه ذره میگم دارم طرح ضرورت بحث روانشناسی رشد رو میگم اگر نه ما راجع به بازی اینکه ساز و کارش چی باید باشه هم بازی چه مشخصه باید داشته باشه اینا انشالله صحبت میکنیم خواهش میکنم خب ببینید ما یه بحث شخصیت داریم یک بحث رفتار داریم خب دو تا چیزه وقتی ما میگیم شخصیت یعنی همه چیز من هیچ کس نمیتونه اون چیزی رو بروز بده که جزء شخصیتش نیست خب یعنی شما هر کاری از این آدم میبینید یا یه آدم نرمالیه یا یه آدم دوچاره یعنی حقیر شده یه حقارت دوچار عقده حقارتیه یا یه آدمی هستش که یعنی هر چی هست تو این شخصیت هست منتها رفتار یه وقتی هستش که قابل این هستش که شما اونی که هستید خودتو نشون ندی مثلا من یه آدم عصبی مزاجی هستم اصلا آدم عصبیم منتها الان کارم گیر کرده بعد خیلی خودم رو مثلا نرمال ریلکس نشون بدم خیلی کار سختی نیست اگه تمرین کرده باشم اصلا کار سختی نیست به خاطر ببینید کسانی که نه میخوام نه دارم فرقه ببینید توجه به حرف من بکنید دارم فرقه رفتار و شخصیت رو میگم میگم این نیستش که بگیم هر کی هر رفتاری از خودش بروز داد یعنی 100% این آدم اینه اینکه من همیشه مثلا اصلا چرا بحث تو مشاوره هایی که مثلا توی مکان ها قرار میگیرن چرا اصلا مثلا میگیم برای شناخت طرف حتما مثلا باهاش هم سفره شو داریم دیگه میگه کسی میخواد بشناسی باهاش هم سفره شو باهاش هم کلام شو باهاش هم سفر شو تو سفر بیشترین به قول معروف گارد ریخته میشه شما خودتون دیدین مثلا دقیقا از همین فضای دماوند که میرید اونور، اصلا دارید میرید شمال از این ور، میفتید تو جاده چالوس، میفتید تو جاده، اصلا انگار مثلا کسی که واقعا محجبه نباشه، مثلا چادرش هم بیفته مشکلی نداره، مثلا دفعه جورابم تو پاش نیست، مثلا اینجاست احساس میکنه. یعنی شاکله شخصیتیش چیه؟ آدم محجب، یعنی حجاب پوششه تو خوردش نرفته.
من که تو این شرایط الان مانتویی شدم، چادر رو سری کنار
گذاشتم. دقیقاً همینه. ببینید اینه، ولی تو مسافرت نمیتونه، یعنی به قول معروف فیلم بازی بکنه. تو وقتایی که خسته ای نمیتونی اون شرایط رو. من داماد خواهرم شیرازیه، مال جهرم شیرازم. خب اینا خب تو خودشون با لهجه، ولی با اینجوری حرف میزنه نه، خیلی اصلا لهجه هم ندارن. بعد یه بار یادمه پسر کوچیکه من با پسر بزرگه اینا با هم تقریبا 30 روز با هم فرقشون بود، کوچولو بودن این بچه ها. یه دفعه اینا به سرش رو گفت بیاییم بریم فلانجا مثلا بریم خرید. منو یه بچه کوچیک و خواهرزادم و مامانش اینو با هم دیگه پاشدیم رفتیم. بعد که ما بریم، این بچه هم تو کریه جفتشون خواب بودن، ما هم گذاشتیم پلو، اینم گفت من مراقب این بچه ها هستم، شما هم بری زود بیان. خب حالا خانما برن یه جا زود بیان مثلا. پس نگو این دوتا یکیشون شروع کرده به گریه کردن، اون یکی هم پاشده بود، این نمیدونست، بالا فکر اونم بچه اولش بود، طفلی مثلا تجربه آنچنانی نداشت. اومدیم دیدیم همچین با لحجه غلیظ شیرازی افتاده به چه کنم. میخوام بگم یعنی یه جاهایی آدما نمیتونن اون روتوش خودشونو میذارن کنار. وقتی شما خسته ای، به خاطر همین مثلا توی خواستگاری ها میگیم خب اگر خواستگاری این که مثلا میخوان همدیگر بشناسن، مثلا همیشه چجوری اتفاق میفته این رفت آمده، مثلا آقا از سر کارش میاد، اون یکی هم خوابشو کرده رفته خونه، قهوهشو خورده، دوششو گرفته، عطر و اسکولون زده، خامشه مثلا میاد حالا میخوان با هم بشن صحبت جدی بکنن. یعنی شما 10 جلسه هم این اتفاق بیفته، شما چیزی از اون لایه ها متوجه نمیشی. به اینا پیشنهاد میدیم اتفاقا مثلا یه زمانی رأس ساعت کاری که تموم میشه بدون قرار قبلی، مثلا یه ربع مونده کارش تموم بشه، بگید داره ما فلان جاییم، مثلا دوست داشتیم شما هم بیاین، مثلا با هم بریم یه چای بخوریم، مثلا با هم اینجا همدیگه رو ببینیم. یعنی با همون حال و روز، خسته مثلا 5 بعد از ظهر با چند نفرم دعوا کرده، حالا نکرده، کار سختی بوده، اومده، یعنی اونجا ببین، حالا اونجا ببین.
این شخصیتش میشه یا رفتارش؟
نه، اینجا نمیتونه رفتارش رو خیلی کنترل کنه. آدم ریلکسی باشه مثلا، چرا، همونی میشه که خودشو بروز میده.
رفتار شخصیت رو میسازه،
یه شخصیت رو. نه ببین، رفتار بروز شخصیت ماست. خب ولی میخوام اینو بگم که ما یک چیزهایی، یعنی برای یک توانی داریم که رفتارمون رو یه جاهایی میتونیم کنترل کنیم. به خاطر همین که ما میخوایم این لایه ها برن کنار، میخوایم بگیم این آدم رو بدون این روتوش میخوای ببینی، اتفاقا توی یه ساعتی قرار بذار که اوج ترافیکه، مثلا دیدی خسته اومده، حالا پشت فرمون هم نشسته، یکی میپیشه جلوش، مثلا 4 تا 4 بهش بار میکنه، این آدمه چقدر مؤدب بود، وای نه ای. مثلا جلو رو میپیچه، به این بد و بیراه میگه، سر اون داد میزنه. خب در صورتی که این آدم تا الان اینجوری نبود، هر وقت میمد خیلی مؤدب، خیلی. پس بنابراین این تفاوت رفتار، ولی شخصیت رو به هیچ عنوان نمیتونی پنهانش بکنی، ولی رفتار قابل پنهان کردنه. این مسئله ای که حالا این شاکله که ما داریم میگیم برای شخصیت بچه‌ها، هر جوری ما اون روال تربیتیمون. ببینید بچه ما با بچه‌ها خیلی حرف میزنیم، اینکه بچه‌های ما درو میشن نحوه تربیتی ماست. مثلا فلان اینجا مثلا اب نداره، یه چیزایی، ببین من صحبت میکنم فرقش اینه، مثلا تو خونه راحت لباس راحت پوشیده مثلا، ولی میگه مامان رفتیم فلان جا این کار نکنی ها، رفتیم یه جاهایی مال قانون اون خونه است، میگم اونجا که میری مثلا فلانی آقای فلانی خوشش نمیاد بچه ها خیلی برجه برجه کنن، مثلا دوست ندارن دست به وسایلشون بزنیم، مامان مراقب رفتار باش. یه کلی نمیگم ما اونجا میریم بچه خوبی باشه، مثلا میریم اونجا اینو میندازه میشکنه، باد نمیدونم داد و دعوا که مگه نگفتم بچه خوبی باش، میگه خب بچه خوبی بودم دیگه، مگه چجوری بودم، جز به جز بچه ها رو میگیم. ماما فلانی آدمیه که رو این وسایلش خیلی حساسه، بچه من بچه یه که خیلی بودو بودو میگه جس و خیزه، خیلی تو اون سن نشه. خب الان من دارم میبرم خونه یکی از اعوامون، مثلا شاید مثلا اوف اون موقعی این کوچولو بود مثلا هنوزم همونه دکوراسیونش، مثلا عاشق عتیق جات بود، مثلا یه دونه گلدونه این مرغی های اونم چند میلیونه. خب بچه این بچه رو من باید ببرم اونجا یا اینجوری بگیرمش، بعدم الان حالیش نیست که من بهش بگم فلانی روی این حساسه. خب یه زمانی میرفتم که کمترین زمان به اونا هم توضیح میدادم ببخشید بچه من تو این شرایطه، من عذرخواهی میکنم من سر شام مثلا میام، میرفتم زودم میومدم، لزومی نداره حالا 3 ساعت زودتر برم این بچه دفلکه میخواد پاشه مثلا بدوه بگیرم، میگم دست نزنی ها، دست نزنی به اون ده تازه بچه ها میگه الناس و حریصون علا مامونه. مادر یه وقتایی هم واقعا دو چهرهی بچه ها رو ما چکار میکنیم بار میاریم و بچه میبینه در ما. بس بنابراین همون شکل چیه؟ که منافق دقیقا همینه دیگه، نفقا الان میگم محریم رو میگم رعایت باید بکنه، من بهش میگم فلان جا میری فلانی روی این چیزا حساسه، اونجا میریم مثلا باید مراقب غذا خوردنت بیشتر باشی، نه اینکه الان بریزی بپاشی ولی اونجا که میری آره اونجا هم اینجوریه، باید این کارا رو این رو این روا. منافق از نفقا میاد، به لونه موش میگن، لونه موش همیشه دوتا در داره، یعنی یکیشو میپوشونه ولی پشتش راه داره، دوتا راه داره، اینجوریه که یه وقت دیدین نمیدونم موشو دنبال کردید میره تو سوراخ همینجوری هم اصلا گچش میکنی ولی نمیادن بیرون، قطعا اون دوتا راه داشته، یعنی همیشه یه راه برای بیرون رفتن، یه راهو میپوشونه آروم، یه رو به این آدم میگن منافق، یعنی هیچ وقت نمیتونی روی چهره اصلیش حساب با کنی، به خاطر هم میگن بدتر از کافره، کافر حسابش معلومه، میگه من خدای تو رو قبول ندارم، ولی منافق با تو نماز میخونه، با تو راه میاد، با تو میاد ولی در شرایطی که اصلا تو رو قبول جا.
در مورد دخترها چی که آدم خواهد بمیخواه یه موقع خواستگاری؟
یعنی شما میخواه بری خواستگاری یا خواستگار بیاد؟
نه بری خواستگاری
همون دختر میخواییم برین خواستگاری، یعنی میخواد برین خواستگاری، حالا روال خواستگاری که تین شد یه روز از صبح تا بعد از ظهر بیاین خونه خودتون بمون، همه کار یعنی همه همون جوری که هستید باش باش،
میدونید واقعیت خودمون باشیم،
همون جوری باشیم، یعنی واقعا ببینید که تو موقعیت های مختلف چه جوری برخورد میکنه، تا میشه یه مسافرت های ولو یه روزه، یه صبح تا بعد از ظهر مثلا یه قومی، یه بیرون پیکنیکی، حالا با تا قوم هم آدم تو ماشینه، یه جایی که طرف خسته بشه واقعا. آها خودشو نشون بده، مشاوره ها خیلی
چند سال هم نشون
نمیدن، نه ببین همه اینجوری نیستن، نمیخوایم وسواس بشیم، نمیخوایم وسواس بشیم، تا ببینیم ما تا توکلمون که به خداست، تو بحث ازدواجم اول تا آخر باز خداست، ولی ما اون چیز که وظیفمونه پیش میریم واسه وظیفه خودمون کاهلی نمی‌کنیم. ما مشاوره میریم. میتونن. بله انسان این قابلیت رو داره. ولی واقعا همه که مریض نیستن که.
اکثر یعنی مامانم کل اون کاسه کوسه هایی که دفعه اول برای اینا کلاسی که گذاشته بود همه به هم ریخت. چای رو مامانم پیدا نمی‌کرد.
یه خورده با خودشون یه خورده اینقدر برسوننشون به اونجا خودشون بلدن انتخاب کنن.
چی جوری مثلا
به یه جایی میرسن که میان میگن مامان فلانی فلانی مامان به شما زحمت خواستگاری نمیدن. حالا به جلالی جان تا کی وقت داریم عزیزم؟ تا پنج جان اشکالی نداره. آره اشکالی نداره. منطقه تو اون موقع نه
اصلا فکر می‌کنم که روایته نه که اگه می‌خوایم با یه کسی دوست بشیم عصبانیش بکنیم
آسانه تحملش چقدر باشه؟ آسانه تحملش. خب من فقط
یه خود چیه
توی یه خلاصه بکنم بحثمو که گفتیم که ما چرا باید روانشناسی رشد بدونیم. پایه و اساسش بحث شناخته، این که ما باید بشناسیم این نعمتی رو که خدا با عنوان بچه به ما داده تو هر شرایطی چه ویژگی هایی داره، چه استعدادهایی داره، چه رفتارهایی داره و انشالله بتونیم ما رفتارمون رو نسبت به اون چیه به صورت صحیح تعامل باهاش داشته باشه. تو چهار تا تو روانشناسی رشد معمولا تو چهار حیطه مورد بررسی قرار میده. یکی حیطه جسمی حرکتیه. من فقط عنوان بگم که انشالله جلسه بعد. یکی حیطه عقلی و ذهنیه. یه حیطه جسمی حرکتیه. این تقریبا به لحاظ بدنی بچه رو فیزیولوژیکش رو تقریبا بررسی میکنه. توی اینجا کتاب من و کودک من دکتر فیز کتاب فوق‌العاده کاملیه. کتاب من و کودک من. تو حیطه عقلی ذهنی در واقع تحلیل ذهنی بچه ها رو تو این ایام ما بررسی میکنیم. مثلا قبل از 7 سال، بعد از 7 سال تحلیل ذهنیشون به چه شکلی باید باشه و ما چه کمکی میتونیم بهش داشته باشیم. چون گفتیم دیگه بیشترین انحرافاتی که بچه ها توی بزرگسالی دارن مال رفتار غلط پدر مادر تو دوره همین 7 سال اول. به عنوان مثال گفتم که بچه ها ابزار درک مفاهیم انتزاعی رو تو 7 سال اول ندارن و وقتی ما میایم با این مفاهیم اینها رو روبرو میکنیم چون که ابزار درکشون نداره، همین میشه عامل انحرافش توی بزرگسالی. مفاهیم انتزاعی مثل جهنم، مثل بهش، مثل خدا، مثل فرشته، مثل پیامبر که معصومه، هیچ درکی، هیچ ابزاری برای درک مثل خدا بزرگه نداره. جنس خدا چیه؟ نمیدونه. چی میخواه؟ ببر عزیزم، فدایش، ببر عزیزم، ببر. ممنونتم، متشکرم.
من
تایی حالا که داری میگه من نیاوردم، ولی داری زحمت میکشی میمه. نداره. ببین مثال میزنم، مثلا من مثلا میگه بابا خدا چقدیه؟ میگم خدا بزرگه. خب این بزرگ یه مفهوم انتزاعی دیگه، از بزرگی خدا نمیفهمه چیه. میگه خب بس اندازه ببین، چون بچه ها تو این هیته تجربی هن. یعنی میخواد اندازه بهش بدی، مثلا اندازه چیه؟ مثلا بزرگترین چیزی که تو این ذهنش هست مثلا دایناسوره. مثلا میگه اون دایناسورا خدا، دایناسور خدا. مثلا بزرگترین موجودی که تو ذهنشه چیه؟ نمیتونه بفهمه. مثلا میگه با اون خدا، مثلا میگم خدا نوره، مثلا نمیتونی ببینیش، نوره. بعد میگم که میگه خب نوره. بعد اونور میگم خدا یکیه، قل هو الله احد، یکیه. یعنی یکیه یعنی چی؟ از اون بر گفتی نوره، از این بر گفتی یکیه. بعد میگی این لامپ نوره، خورشید نوره، بیرون میری نوره. اینه که تکثر نوره. چه جوری میگی واحده؟ دقیقاً توی اصول اعتقاداتش، تو مقطع توحیدش دچار مشکل میشه. یعنی این بچه دچار شرک میشه. حالا بعداً بگو فقط خدا رزاقه، حالیش نمیشه. چرا؟ مشکلی که من مادر مثل یه بچه میمونه که تو دوره نوزادی من چون میخوام تقویت بشه، به جای شیر رقیق بیام بهش شیشتیک بدم، کباب مثلا آنچنانی بهش بدم، سقل میکنه میمیره. درسته؟ چون این تجربه جلو چشم ما هست، من متوجهش میشم، اما چون اونو نمیبینم، با روانش متوجه چی نیستم، از اون ور نمیدونم چه اتفاقاتی داره تو ذهن ای. یعنی زمینه ای کفر بچه ها رو خود ما ایجاد. هفت سال اول از تا میتونی، تا میتونید حواسشون رو پرت کن. تا میتونید حواسشون رو پرت کن، نه اینکه توضیح، چون هر چی سوال کنید سوال او بیشتر. این بچه ها واقعا بچه ها فیلسوف هم. ولی چون ما نمیتونیم جوابشون رو بدیم، میگیم اینا عقل ندارن. در صورتی که ما ناتوانیم، چون واقعا بچه ها قدرت تحلیل فوق‌العاده‌ای دارن، انقدر قشنگ میاد میچینه کنار هم و نتیجه میگیره و من نمیتونم. پس بنابراین چون من قادر نیستم جواب این فیلسوفای کوچک رو بدم، میگم چی هم؟ بچه هن عقلشون چرت و پرت میگه، عقلش نمیرسه، در صورتی که این نیست. هیته جسمی حرکتی، هیته عقلی ذهنی، هیته عاطفی و هیته اجتماعی، که انشالله راجع به این هیته ها جلسه بعد اگر اون
بود. معنی چی بودن؟
تو روانشناسی رشد با یک ورود ما تو چهار این چهار هیته مطالعه میکنیم. انشالله موفق باشید. من قربون شما، متشکرم. یک کتابی آوردم، این مال دنیای نوجوانه، مال آقای دکتر محمد رضا شرفی. کتاب فوق‌العاده‌ای، یعنی کتاب کاربردی خیلی عالی و کاملیه. اگر دوست دارین عزیزان این رو تهیه کنید، اگر حالا اینجا متولی بشه به انتشاراتش مثلا با خانم مال آقای شرفی هستش.
این برای هم کتابه؟
بله بله.